بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آمدید به جنگ رادیویی 3 ساعته امروز رادیو آزادی. سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز چهارشنبه 10 مهر ماه سال 1381 خورشیدی، دومین روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه نازی عظیما و دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میزبان شما خواهیم بود در برنامه شامگاهی با مطالبی جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیر و سیاحت در دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید در این روز چهارشنبه شنونده برنامه های ما باشید و این برنامه ها را بپسند. در ایران انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره رابطه با آمریکا در هفته گذشته خشم مخالفان مذاکره با آمریکا را برانگیخت. همچنان که به دستور سعید مرتضوی، قاضی معروف توقیف کننده مطبوعات، دفتر مؤسسه انجام دهنده نظرسنجی لاکوموس. اما صحبت از مطبوعات و قاضی مرتضوی شد. خبر می رسد که مدیر مسئول نشریه ندای اصلاحات هم به دادگاه احضار شده است. گفتگویی داریم با او. باز هم در ایران پس از ماها وقفه جلسه رسمی شورای شهر تهران تشکیل شد. گزارشی داریم از تلاش هایی که برای رفع اختلافات درونی این شورا صورت می‌گیرد. از مجلس گروهی از نمایندگان در صدد استیضاح وزیر امور خارجه برآمدند. و اما کمیسیون شکایات مجلس می‌گوید پرونده وکلای محکوم شده دادگستری سیر قضایی خود را طی نکرده است. گفتگویی داریم با یکی از این وکلا. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهی شما خواهیم رساند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی های پزشکی، گزارش اینترنت، کتاب امروز و گزارش علمی و البته ترانه های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش میکنیم. با ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی اخبار این ساعت رادیو آزادی را با آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز 6 بخش اخبار، هر نیم ساعت 1 بخش خواهید شنید که بخش نخست را اجازه دهید با بحران عراق آغاز کنیم. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد با هر گونه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل مخالف است و با آن همکاری نمی کند. این اظهارات طارق عزیز 1 روز پس از امضای توافقنامه هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات با هیئت عراقی در وین ناظر بر از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات ایراد شد. روز گذشته همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا مخالفت دولتش را با اعزام هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق اعلام کرد. آقای پاول گفت پیش از اعزام این هیئت شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه قاطع‌تری را علیه عراق و برای گسترش امکان فعالیت هیئت بازرسان بین‌المللی تصویب کند. 1 روز پیش از خروج وزیر دفاع کویت از ایران، مانور نظامی مشترک کویت آمریکا در خلیج فارس آغاز شد. جابر الصباح وزیر دفاع کویت در تهران این مانور 2 هفته‌ای نظامی را بدون رابطه با بحران عراق و صرفاً در روند عادی مناسبات دفاعی کویت و آمریکا توصیف کرد. امروز در پایان سفر 4 روزه وزیر دفاع کویت به تهران، دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امضای تفاهم نامه همکاری نظامی بین ایران و کویت در این سفر را نقطه عطفی در روابط دفاعی ایران با کشورهای منطقه خواند. وزیر دفاع کویت در تهران موضع حمایتی جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی کویت در جریان اشغال آن کشور توسط عراق در سال 90 میلادی را فراموش نشدنی توصیف کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم دولت آمریکا مبنی بر برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را بسیار تحریک‌آمیز خواند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست امروز خود تصریح کرده است که این اقدام ضدیت با منافع مسلمانان منطقه و زمینه‌ساز گسترش نفرت در جامعه جهانی است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گذشته مصوبه کنگره این کشور در این زمینه را امضا کرد. بر این مبنا سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهد شد. در همین زمینه از خاورمیانه گزارش می‌رسد که یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی تصمیم دولت آمریکا در این زمینه را یک فاجعه خواند و گفت انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس مطلقاً غیر قابل قبول است. در ایران مدیر یک مرکز دولتی به دادگاه احضار شد. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی در ایران به اتهام‌های از جمله نشر اکاذیب در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حاضر شد. مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی به حکم قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران لاکومه شده است. انتشار نتایج نظرسنجی مذکور که بر پایه آن از جمله 74% مردم طرفدار مذاکره با آمریکا هستند، توسط خبرگزاری دولتی ایران باعث شد که حکم احضار مدیر عامل این خبرگزاری نیز صادر شود. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران شورای نگهبان را به عنوان نهادی غیر انتخابی مورد حمله قرار داد. محمد رضا خاتمی که در دفاع از لایحه اصلاح وظایف و اختیارات رئیس جمهوری سخن می گفت، مخالفان این لایحه را به دلیل سکوت در برابر آنچه استبداد شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداهای هر انتخاباتی خواند، مورد انتقاد قرار داد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان به عنوان ارگانی یاد کرد که نه خود منتخب مردم است و نه دیدگاه‌ها و سلایق اعضای آن دیدگاه‌ها و سلایق مردم است. لایحه اصلاح قانون انتخابات که بر اختیارات کنونی شورای نگهبان متمرکز است، یکی از 2 لایحه پیشنهادی مهم دولت محمد خاتمی به مجلس است. و به دنبال اقدام واحدهای آلمان، سوئد و دانمارک، انجمن بین‌المللی قلم پن در پذیرش عضویت افتخاری دکتر ناصر زرافشان، پن نروژ نیز اعلام کرد ناصر زرافشان را به عضویت افتخاری خود درآورده است. دکتر ناصر زرافشان عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای هفته گذشته در کنگره جهانی پن به عضویت افتخاری این نهاد بین‌المللی نویسندگان درآمد. امروز کانون نویسندگان نروژ نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری دکتر زرافشان شده و از دولت نروژ خواسته است تا در اجرای مفاد معاهده جهانی حقوق بشر این موضوع را پیگیری کند. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار 20 دقیقه دیگر در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران توجه فرمایید. برنامه‌های امروز رادیو آزادی را با گزارش‌ها و گفتگوهای درباره ایران پی می‌گیریم. انتشار نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته که نشان می‌داد بیشتر ایرانیان خواهان مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا هستند، خشم مخالفان قدرتمند رابطه با آمریکا را برانگیخت. به دستور قاضی سعید مرتضوی، دفتر مؤسسه پژوهش و افکار سنجی لاکوموه شد و بهروز گرانپایه، مسئول این مؤسسه دولتی، مؤسسه‌ای که وابسته به وزارت ارشاد است، همینطور خانم گرانهمت مجری این طرح در روزهای گذشته بازجویی شدند. اتهام آنها انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جعل خبر است. مسئول مؤسسه سنجش افکار عمومی میگوید این نظرسنجی به درخواست مجلس و در ازای دریافت حق الزحمه انجام گرفته و نتایج آن نیز به مجلس داده شده بدون آنکه مؤسسه دخالتی در انتشار نتایج داشته باشد. عبدالعلی رمضان‌زاده، سخنگوی دولت، امروز برخورد قوه قضاییه به این مؤسسه را نادرست خواند. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس نظرسنجی به بررسی این مسئله پرداخته است.
با حکم قاضی سعید مرتضوی، دفتر مؤسسه پژوهش و افکارسنجی پلمب شد و بهروز گرانپایه، مسئول این مؤسسه، به همراه مجری این طرح در روزهای گذشته مورد بازجویی قرار گرفتند. این اقدام قوه قضاییه در ارتباط با انتشار نتایج یک نظرسنجی در هفته پیش است. این نظرسنجی را که به سفارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته بود، سه مؤسسه نظرسنجی خرد، جهاد دانشگاهی و پژوهش افکارسنجی مشترکاً انجام داده بودند. گفته می شود مؤسسه نظرسنجی خرد وابسته به یکی از نهادهای امنیتی است، در حالی که مؤسسه پژوهش و افکارسنجی وابسته به وزارت ارشاد است. مؤسسه جهاد دانشگاهی که وابستگی تشکیلاتی آن روشن نیست، منکر شرکت داشتن در این نظرسنجی شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز 31 شهریور ماه بخشی از این نظرسنجی درباره روابط ایران و آمریکا را منتشر کرد که بر پایه آن 70% ایرانیان به دولت آمریکا بی‌اعتمادند، در حالی که 74% مذاکره با آمریکا را در صورتی که به حل مشکلات موجود در روابط دو کشور کمک کند برای ایران بی‌ضرر می‌دانند. انتشار بخشی از نتایج این نظرسنجی از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی موجب احضار و بازجویی مدیر مسئول آن شد و مدیر مسئول خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ضمن تأیید انجام این نظرسنجی، انتشار بخشی از نتایج آن از سوی ایرنا را اشتباه انسانی دانست. در هر حال انتشار بخشی از نتایج این نظرسنجی موجی از درگیری‌های سیاسی بین مخالفین و موافقین برقراری رابطه با آمریکا را باعث شده است و به ویژه خشم محافظه‌کاران را برانگیخته است. از یکی از کارمندان مؤسسه نظرسنجی آینده می‌پرسم اصولاً این نظرسنجی‌ها چگونه و با چه ابزاری انجام می‌شوند.
نظرسنجی با توجه به نمونه‌گیری‌های سیستماتیک که انجام میشه، در کل کشور یا شهر تهران معمولاً بستگی داره که چه حدودی رو ما قرار بدیم بر نمونه گیریمون انجام میشه.
تا چه اندازه نتایج این نظرسنجی که باعث این همه سر و صدا شده هست قابل اطمینان هست؟
بستگی داره به نمونه گیری دیگه، یعنی شما هر چقدر نمونه گیریتون دقیق باشه، خب نتایجش هم بیشتر قابل اتکاست. الان نمونه گیری هایی که انجام میشه، خب ما خودمون، حالا من بقیه رو نمیدونم بقیه مؤسسات چطور انجام میدن، ما با احتمال 95%، یعنی حدود 5% خطا اینها رو اعلام میکنیم، ولی به هر حال این مؤسسه هم قابل اعتماده و اعتبار داره. نتایجه مؤسسه یه که کار کرده و خب سابقه طولانی هم داره در این دو کارها.
با توجه به اینکه مؤسسه پژوهش و افکارسنجی میگوید در انتشار نتایج این نظرسنجی دخالتی نداشته، میشه مدیر اون رو مورد پیگرد قرار داد؟
تو قراردادشون معمولا این تصریح میشه، قراردادهایی که بین دو طرف بسته میشه در ارتباط با نظرسنجی ها، خب این مثلا عنوان میشه که آیا این نتایج قابل چاپ هست، قابل ارائه هست، یا اینکه یه مسئله در واقع سیکرته و باید پخش نشه. این باید طرفین بین خودشون این رو به توافق برسن، چیزی نیست که یه مبنای عمومی و اعتبار عمومی داشته باشه.
کمیسیون شکایات یا کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش رسیدگی به شکایات 6 تن از وکلای دادگستری را تصویب کرد. محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، شیرین عبادی، محسن روحامی و محمد علی جداری فروغی با شکایت بردن به کمیسیون اصل 90 به صدور احکام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده خود اعتراض کرده بودند. رئیس کمیسیون شکایات مجلس میگوید پرونده وکلای محکوم شده دادگستری سیر قضایی خود را طی نکرده است. همکارم جمشید زند در گفتگویی با محمد سیفزاده، یکی از وکلایی که خود به 4 ماه حبس و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است، نظر او را درباره این مسئله جویا شده است.
آقای سیفزاده، کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه دیروز خودش گزارش رسیدگی به شکایت شما و 5 نفر دیگر از وکیلان دادگستری را تصویب کرد. با تصویب این گزارش اقدام بعدی شما چه خواهد بود برای لغو احکامی که در مورد شما صادر شده؟
جز در مورد پرونده جناب آقای دکتر زرافشان هیچ کدام از احکام دیگر قطعی هنوز نشده و راه برای نقض یا فسخ و نسخ این احکام هنوز در دادگستری وجود داره. بنابراین دنبال این هستیم که همین احکام در دادگستری از کنم که نقض بشه. اما در ارتباط با کمیسیون اصل 90 احتمالاً اگر این مسئله تصویب شده باشه، کمیسیون اون رو در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد کرد در ارتباط با تخلفاتی که در این پرونده ها شده و معمولاً پرونده رو میفرسته برای تعقیب قضات به دادسرای انتظامی قضات که در اونجا به تخلفات آنها رسیدگی بشه. واقعیت این است که ما بیشتر به لحاظ ظلمی که در حق مردم شده بود به کمیسیون اصل 90 متوسل شدیم، به خاطر اینکه مردم دیگه از داشتن وکیل در مسائل سیاسی و مطبوعاتی می رفتن که محروم بشن و تعدادی از آنها هم صحبت از این کرده بودند که وکلا در این شرایط حاضر نیستند وکالت آنها رو به عهده بگیرند. بنابراین قدم بعدی این است که با توجه به این که صراحتاً کمیسیون اصل 90 اظهار نظر کرده که حقوق ما نقض شده و تخلفات متعددی صورت گرفته در رسیدگی به این پرونده ها، مراجع دادگستری نسبت به نقض این احکام اقدام بکنند و پرونده جناب آقای دکتر ناصر زرافشان را هم در دیوان عالی کشور این حکم را نقض کنه و انشاءالله حکم براءت ایشان صادر کنه.
شما فکر میکنین با تصویب این گزارش در کمیسیون اصل 90 آیا قوه قضاییه از این پس در پیگرد و محاکمه کردن وکلای دادگستری از خودش نرمشی نشون خواهد داد یا سیاست قدیمی رو پیش خواهد برد؟
ما امیدواریم که این چنین بوده باشد، اما رویه دادگستری این بوده که توجه به کمیسیون اصل 90 نمی کنه. کنهود کمیسیون اصل 90 را صالح برای رسیدگی به شکایات مردم نمی دانند، همچنان که در بسیاری از این پرونده ها دادگستری حتی در مقام جواب هم بر نیامده. ولی امیدواریم نه، حالا صرف نظر کمیسیون اصل 90 ظاهرا این روند متوقف شده که نسبت به وکلا این اقدام رو انجام بدن.
اما شماری از نمایندگان مجلس ایران در صددند کمال خرازی وزیر امور خارجه را استیضاح کنند. انتقاد آنها به آقای خرازی عملکرد او در مقام وزیر خارجه در قبال مسئله عراق و رژیم حقوقی دریای خزر است. با این همه تا رسیدن به مرحله عملی استیضاح معترضان راه درازی در پیش دارند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
عملکرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی بالاخره شماری از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس را تا حدی به سطوح آورد که چاره را در استیضاح کمال خرازی وزیر خارجه دیدند. اصلی ترین این دست از نمایندگان نورالدین پیرمؤذن از اردبیل است که خود را برای طرح سوالاتش از کمال خرازی وزیر خارجه در جلسه روز یکشنبه مجلس آماده می کند. دو محور اصلی سوالات آقای پیرمؤذن از کمال خرازی که میتواند مبنای استیضاح هم قرار گیرد، یکی سفر وزیر خارجه عراق به ایران و دیگری مشکل رژیم حقوقی دریای خزر است. روز شنبه و یک شنبه این هفته که ناجی صبری وزیر خارجه عراق به تهران آمد، بسیاری اعتراض کردند که نباید در چنین شرایطی به وزیر خارجه عراق اجازه ورود به ایران داده میشد. استدلال معترضین این بود که ایران نباید در جامعه جهانی همراه با عراق به نظر آید، زیرا این امر به دست آمریکایی‌ها بهانه خواهد داد. از آنجایی که نورالدین پیرمؤذن نماینده معترض از اردبیل کمابیش مطمئن است که از توضیحات روز یک شنبه کمال خرازی قانع نخواهد شد، از همینک طرحی را برای استیضاح او آماده کرده است که در صورت جمع‌آوری امضاهای کافی مطرح و به رأی مجلس گذاشته خواهد شد. روشن نیست چند نفر از نمایندگان مجلس حاضر خواهند بود استیضاح کمال خرازی را به واقعیت تبدیل کنند. یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس یعنی محمد رضا خاتمی نایب رئیس به دفاع از سفر ناجی صبری به ایران پرداخت و گفت این سفر دلیلی بر فعال بودن سیاست خارجی ماست، زیرا لازم است ما نقش خود را در زمینه صلح و امنیت ایفا کنیم. اگر این نظر محمد خاتمی نظر غالب در بین دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس و همچنین محافظه‌کارانی که آقای خرازی نزدیک به آنهاست باشد، استیضاح او دشوار خواهد بود. اما مشکل کمال خرازی عملکرد او و وزارتخانه‌اش در مورد رژیم حقوقی دریای خزر هم هست. امضای قراردادهای دو جانبه بین کشورهای همجوار دریای خزر بدون در نظر گرفتن مخالفت‌های ایران، این کشور را در حاشیه تحولات و در برابر کاری انجام شده قرار داده است. منتقدان این امر را ناشی از ضعف دستگاه سیاست خارجی ایران می‌دانند. سرکرده اصلی این منتقدان الهه کولایی نماینده تهران است که بلندترین صدا در اردوی معترضین به عملکرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. به احتمال زیاد نام خانم کولایی نیز در زمره امضا کنندگان طرح استیضاح از کمال خرازی ثبت خواهد شد. خانم کولایی به همراه 13 نماینده دیگر روز گذشته سه‌شنبه در مجلس به وزارت خارجه به دلیل آنچه بی‌تحرکی در روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نامیدند تذکر دادند. با وجود موجی که علیه کمال خرازی به راه افتاده، امروز سخنگوی دولت پشت سر او ایستاد و عملکرد وزارت خارجه را کاملا مورد تایید دولت خواند.
به رادیو آزادی گوش می کنید. جلسه رسمی شورای شهر تهران پس از ماها وقفه با حضور وزیر کشور، فرماندار و شهردار تهران، اما بدون حضور مستمع برگزار شد. در این جلسه از 15 عضو شورا تنها سعید حجاریان به دلیل بیماری و صدیقه وسمقی که در خارج از کشور است شرکت نکردند. به گفته وزیر کشور، اعضای شورا توافق کردند جلسات شورا را به صورت مرتب برگزار کنند و موضوعات پیشنهادی فرمانداری را در دستور کار خود بگذارند. همکارم جمشید زند گفتگوی دارد با مهدی کاوه، مشاور شورای شهر تهران، درباره توافق‌های به دست آمده.
سرانجام پس از ماها کشمکش و مشاجره لفظی بین دو گروه از اعضای شورای شهر تهران، جلسه رسمی شورا با حضور وزیر کشور برگزار شد. در این جلسه که به درخواست فرمانداری تهران و با حضور 13 نفر از 15 عضو شورا برگزار شد، به گفته وزیر کشور طرفین توافق کردند در حیطه اختیارات خود در دو حوزه تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد شهرداری فعالیت کنند و مسائلی را مورد توجه قرار دهند که رفع کننده مشکلات شهر باشند. قرار است گروهی متشکل از وزیر کشور و چند تن از اعضای شورا مواردی را که در این جلسه مورد توافق قرار گرفتند پیگیری کند. محمد عطریانفر رئیس شورای شهر تهران نیز پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت تمامی اعضا علاقمند هستند سطح مناقشات و منازعات مطبوعاتی را به حداقل برسانند. عباس دوزدوزانی، دیگر عضو شورا که تاکنون از شرکت در جلسات شورا خودداری کرده است، علت شرکت خود در این جلسه فوق‌العاده را درخواست وزیر کشور ذکر کرد و گفت از این پس تنها به شرطی در جلسات شورا حاضر خواهد شد که این جلسات به صورت علنی و با حضور مستمع برگزار شود و در غیر این صورت از عضویت خود در شورا به طور رسمی استعفا خواهد داد. اما جلسه‌ای که با شرکت وزیر کشور، فرماندار و شهردار تهران برگزار شد، برخلاف انتظار آقای دوزدوزانی پشت درهای بسته بود و بحث‌ها و گفتگوهای طرفین در رسانه‌های عمومی منعکس نشد. پس از پایان جلسه وزیر کشور و عده‌ای از اعضای شورا اظهار امیدواری کردند که شورا بتواند به کار عادی خود بدون دامن زدن به اختلافات ادامه دهد. مهدی کاوه مشاور شورای شهر تهران در گفتگوی با رادیو آزادی با اشاره به مسائل مورد اختلاف میگوید اعضای شورای شهر توافق کردند میثاقی را برای ادامه کار شورا تهیه کرده و بر مبنای آن فعالیت‌های شورا را ادامه دهند.
مسائل مورد اختلاف در شورای شهر تهران عمدتاً مربوط به موضوع تخلفات شهرداری تهران و تخلفات برخی از اعضای هیئت رئیسه شورا بود که منجر به اختلافات درونی شورا شد. جلساتی که از دیروز با حضور وزیر کشور برگزار شده هنوز منتج به نتیجه روشن و مخصوصی نشده. اونچه که در حقیقت ما اطلاع داریم این هست که در این جلسات اعضای شورا تفاهم کردند که میثاقی رو بین همدیگه تعیین بکنن که بر اساس بندهایی از اون میثاق که هنوز نهایی نشده اپوزیسیون در شورای شهر دیگه متوقف بشه، هیئت رئیسه شورا مسئولیت تنظیم دستور جلسات و اداره امور داخلی شورا رو عهده دار بشه. جلسات بدون حضور مستمع تا رسیدن به تصمیمات نهایی بدون حضور مستمع برگزار بشه. بسیار این محورها در حال گفتگو و مذاکره هستند.
در جلسه روز گذشته برخی از مسائل فوری و ضروری به درخواست فرمانداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت که از جمله میتوان به تصویب افزایش بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد. اما با اینکه طرفین توافق کردند برگزاری جلسات عادی شورا برای رسیدگی به مسائل شهرداری و شهر تهران را ادامه دهند، ابراهیم اصغرزاده پس از پایان جلسه گفت برای نجات شهر و شورای شهر از بسیاری تخلفات چشم‌پوشی می‌کنیم، ولی برخی تخلفات که موجب پایمال شدن حقوق شهروندان شده را در قالب استیضاح یا طرح عدم صلاحیت شهردار پیگیری خواهیم کرد. مهدی کاوه مشاور شورای شهر تهران در مورد طرح استیضاح شهردار و موضع طرفین میگوید
این موضوع جزء محورهای مورد بحث و چالش در داخل شورای شهر است. اعضای استیضاح کننده معتقد هستند که بر اساس روال قانونی این موضوع باید در دستور قرار بگیره و مورد بررسی قرار بگیره. سایر اعضای شورا جمعه هم تعدادشون 6 نفر هست معتقد هستند که نه این موضوع از موارد اختلاف برانگیز است و نباید در دستور جلسه قرار بگیره. هنوز بر سر تصمیم گیری بر سر این موضوع به تفاهم خاصی نرسید.
مهدی کاوه مشاور شورای شهر تهران از جلسه امروز این شورا می گفته. شنونده رادیو آزادی هستید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به خبرهای تازه از ایران و جهان توجه فرمایید. امروز با در اختیار گرفتن اسناد 29 صفحه‌ای دولت بریتانیا علیه عراق توسط خبرگزاری‌ها، دولت عراق این اسناد را فاقد حقیقت و توخالی توصیف کرد. وزیر خارجه عراق همچنین افزود که این اسناد با آنچه هیئت بین‌المللی تسلیحات تا کنون منتشر کرده مغایرت دارد. هفته گذشته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اسنادی را علیه حکومت عراق منتشر کرد مبنی بر اینکه حکومت صدام حسین تا 2 سال دیگر میتواند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. روز گذشته توافقنامه از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق بین رئیس این هیئت با هیئت عراقی در وین به امضا رسید. چین و روسیه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تسریع روند کار بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شدند. وزیر خارجه چین گفت با امضای توافقنامه دیروز در وین، هدف اصلی سازمان ملل باید اعزام فوری هیئت بین‌المللی تسلیحات به عراق باشد. وزیر خارجه روسیه نیز با اظهاراتی مشابه از امضای قرارداد وین ابراز خرسندی کرد. از سوی دیگر جک استرو وزیر خارجه بریتانیا توافقنامه امضا شده دیروز وین را ناقص خوان و خواستار تصویب قطعنامه ای تازه توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق شد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا برای تبیین سیاست‌های آمریکا در قبال عراق هفته آینده به تهران می‌آید. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت ارسال پیام‌های روشن آمریکا به ایران از طریق بریتانیا بلا مانع است. محمد رضا خاتمی افزود که دولت‌های آمریکا و بریتانیا با رسیدن به نتیجه استفاده از زور علیه حکومت عراق، این نتیجه را در کشورهای دیگر مطرح می‌کنند که سفر هفته آینده جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به تهران نیز به همین منظور است. یک روز پیش از خروج وزیر دفاع کویت از ایران، مانور نظامی مشترک کویت آمریکا در خلیج فارس آغاز شد. جابر الصباح وزیر دفاع کویت در تهران این مانور 2 هفته‌ای نظامی را بدون رابطه با بحران عراق و صرفاً در روند عادی مناسبات دفاعی کویت آمریکا توصیف کرد. امروز در پایان سفر 4 روزه وزیر دفاع کویت به تهران، دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امضای تفاهم‌نامه همکاری نظامی بین ایران و کویت در این سفر را نقطه عطفی در روابط دفاعی ایران با کشورهای منطقه توصیف کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم دولت آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را بسیار تحریک‌آمیز خواند. هیئت دولت جمهوری اسلامی در نشست امروز خود تصریح کرده است که این اقدام ضدیت با منافع مسلمانان منطقه و زمین ساز گسترش نفرت در جامعه جهانی است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گذشته مصوبه کنگره این کشور در این زمینه را امضا کرد. بر این مبنا سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهد شد. در همین زمینه از خاورمیانه گزارش می‌رسد که یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی تصمیم دولت آمریکا در این زمینه را یک فاجعه خوانده و گفته است که انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس مطلقاً غیر قابل قبول است. در ایران مدیر یک مرکز دولتی به دادگاه احضار شد. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی در ایران به اتهام‌های از جمله نشر اکاذیب در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حاضر شد. مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی به حکم قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران لاک‌ومهر شده است. انتشار نتایج نظرسنجی مذکور که بر پایه آن از جمله 74% مردم طرفدار مذاکره با آمریکا هستند توسط خبرگزاری دولتی ایران باعث شد که حکم احضار مدیر عامل این خبرگزاری نیز صادر شود. و به دنبال اقدام واحدهای آلمان، سوئد و دانمارک، انجمن بین‌المللی قلم پن در پذیرش عضویت افتخاری دکتر ناصر زرافشان، پن نروژ نیز اعلام کرد که ناصر زرافشان را به عضویت افتخاری خود درآورده است. دکتر ناصر زرافشان عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قطرهای زنجیره‌ای هفته گذشته در کنگره جهانی پن به عضویت افتخاری این نهاد بین‌المللی نویسندگان درآمد. امروز کانون نویسندگان نروژ نیز با انتشار اطلاعیه خواستار آزادی فوری دکتر زرافشان شده و از دولت نروژ خواسته است تا در اجرای مفاد معاهده جهانی حقوق بشر این موضوع را پیگیری کند. از شما تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران توجه فرمایید. شنوندگان ارجمند، برنامه را همچنان با گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. باز هم مطبوعات و باز هم دادگاه. احمد نبوی مدیر مسئول هفته‌نامه ندای اصلاحات که از سوی مدعی العموم به دادگاه فراخوانده شده، در گفتگویی با رادیو آزادی به پرسش‌های همکارم ماه منیر رحیمی پاسخ داده است. با هم می‌شنویم.
آقای نبوی، شما ابتدا لطفاً هفته‌نامه اصلاحات رو برامون معرفی می‌کنید و بگید که در چه زمینه مطلب می‌نوشته؟
نشریه من فعالیتش سیاسی اجتماعی فرهنگی و حدود 3 ساله که درآوردم. این 3 سال گذشته توی یک محدوده خاصی کار می‌کرد، ولی حدود 1 ساله که در سطح سراسر کشور کار می‌کنه. توی 1 سال گذشته عمدتاً مسائل مورد علاقه مردم که در حقیقت پیگیری مطالبات اونها از طریق خواستشون که اصلاحات بوده، اون رو پیگیری میکردیم تو نشریه‌مون.
آیا نشریه شما همون ندای ساوه بود؟ چرا تغییر نام داده؟
بله، ندای ساوه بود. من کاندیدای شهرستان ساوه بودم، میخواستم که با مردم اونجا بیشتر صحبت کنم. به دلیل اینکه رفت صلاحیت شدم تو ساوه، مجبور شدم که نشریه‌مو طرفداری بکنم و با عده بیشتری از مردم صحبت بکنم.
جناب نبوی، شما رو به چه اتهامی به دادگاه خواستن؟
همون اتهامی که همه رو خواستن، تشویش از خانه عمومی، نمیدونم توهین و افترا و این حرفا.
یک جلسه از دادگاهتون ظاهرا دیروز بوده، نتیجه چه بود؟
من 4 تا جلسه رفتم که جلسه اصلی دیروز بود که اتهامی نشریه ظرف یک هفته از 5 تا به 3 تا و 36 تا. دیروز گفتن که 36 تا. برای 12 شماره 36 تا، خب خیلی عجیبه. یعنی تو حال نیم صفحش میشه که گشت و ایراد پیدا کرد. برای همش پاسخ دارم و منتظرم که هفته آینده که دعوت شدم برای بازجویی برم اونجا، میشه پاسخش بدم.
شکایت ها بیشتر به چه نوع مطالبی یا دقیقا به چه مقاله یا خبری بوده؟
البته من شکایت خصوصی ندارم. همه شکایت های من مدعی العموم هستش. هر 36 موردش یه گروه حرفه‌ای نشستم و در میارم شکایت ها رو می‌نویسم. عمده شکایت ها در خصوص مصاحبه هایی بوده که ما داشتیم یا مقالاتی که از شخصیت های تا از اول اصلاحات برای ما رسیده بوده. مثلا آقای تایدوی در یک مصاحبه گفته که اگر 70 هزار تا رای مردم رو باطل کردم، در حقیقت مردم رو نادیده گرفتم. شکایت شده از این جمله و من باید پاسخش بدم. البته سختم نیست. تو یکی از اون مطالبمون بحثی داشتیم تو همون قصه رد صلاحیت هم. اینها با سابقه حدود 74-75 ماه جبهه من و به حال 15-16 بار مرجع شدن تو جنگ، خانواده ست شهید و جانباز بودن من، موقعی که با من این کار رو بکنن بقیه مردم باید منتظر خیلی مسئله دیگه باشن.
شما اعلام کردین که نشریه‌تون مستقله و به کسی یا جایی وابسته نیست. منظورتون از این گفته چیه؟ آیا اتهام وابستگی به شما وارد کرده بودن؟
این جمله رو از کجا شما درآوردین؟
از ایسنا.
بله. خدمت شما عرض کنم آقایان دنبال بهانه‌ای می‌گردن به اسم زنجیره‌ای که آقا این نشریه جزء نشریات زنجیره‌ای. بنده مستقل هستم، صاحب فکر هستم، تیمی که دارم اونجا صاحب نظر هستم، مطالبات مردم رو خوب می‌شناسم، حتی از بعضی از اصلاح طلبایی که الان ساکتن از اونا بهتر می‌شناسم مطالبات مردم رو و خواسته و نظر و دیدگاه‌های اونا رو اعلام می‌کنم.
آقای نبوی، گفته میشه که شما نشریه‌تون رو خودتون تعطیل کردین مدتی و الان هم با وقفه چاپ میشه، چرا؟
بله، من خودم تعطیل کردم به خاطر مسائل مالی، مشکلات مالی که داشتم. هفته‌نامه نمیتونم در بیارم، 2 هفته‌نامه در میارم. نشریه هزینه‌های بالایی داره. مردم را انقدر بی‌تفاوت کردن که خوندن مطبوعات یه خود دلسرد شده و برای مطبوعات دوران سختی داره گذر میکنه. من هم مستثنا نبودم از اون بقیه نشریات. کمک های دولتی نداریم، مجبوریم که هر از چند گاهی یه فاصله بندازیم که تا بنیه مالی خودمون رو تقویت کنیم.
احمد نبوی مدیر مسئول هفته‌نامه ندای اصلاحات که به دادگاه فراخوانده شد. در ایران واردات شماری از کالاها بدون انتقال ارز به وسیله مسافران خارج از کشور مجاز اعلام شده است. جمشید زند همکار من در رادیو آزادی در این باره گفتگویی دارد با محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای بالیده، طبق دستور جدیدی که به گمرکات کشور ابلاغ شده، ورود 12 قلم جنس مانند قطعات کامپیوتر، سیگار، لوازم صوتی و گوشی تلفن همراه بدون انتقال ارز آزاد اعلام شده. به نظر شما لغو محدودیت واردات این نوع کالاها چه تأثیری در بازار داخلی و تولید کنندگان داخلی خواهد داشت؟
البته همطور که مطلع هستید، طی سالهای اخیر واردات بسیاری از اقلام مصرفی از قبیل لوازم خانگی، لوازم مربوط به کامپیوتر و سایر تجهیزاتی که در خبر مربوطه اومده به صورت قاچاق صورت میگیره و در واقع واردات قانونی اون به دلیل محدودیت‌های خاصی که این قانون داشته با موانع بسیاری روبرو شده. به اعتقاد من یکی از دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم واردات سهل‌تر این اقلام برای در واقع استفاده کنندگان هست و با حدود این بخشنامه و در واقع مجاز شمردن واردات بدون انتقال ارز این اقلام باید واردات قانونی اونها روند شدت بیشتری بگیره و احتمالاً روی قیمت‌های بازار تأثیر مثبتی بذاره.
این آزادسازی در تولید کنندگان داخلی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
من معتقدم حتی برای اونها هم میتونه مؤثر واقع بشه. ما همیشه در سیاست‌های بازرگانی خارجیمون طی سال‌های گذشته از روش افراط و تفریط بهره گرفتیم که البته نتیجه مثبتی در پی نداشته. حتی من بسیاری از تولید کنندگان داخلی رو هم می‌شناسم که بسیار مایل هستن به اینکه محصولاتشون رو در یک عرصه رقابت سالم با محصولات خارجی قرار بدن و به این شکل هم با در واقع همزمان با افزایش سطح توقع مصرف کنندگان بتونن کیفیت محصولات خودشون رو ارتقا بدن و هم به لحاظ قیمتی بتونن با اونها یک رقابت سالم داشته باشن، چرا که در هر صورت کشور ما دیر یا زود ناگریز خواهد بود که به بازار جهانی و به سازمان تجارت جهانی بپیونده و رقابت در واقع سالم تولید کنندگان داخلی با تولید کنندگان خارجی باعث خواهد شد اون دسته از تولید کنندگانی که خودشون رو مطابق با سطح تکنولوژی و از نظر قیمتی مطابق با قیمت‌های جهانی می‌بینن برای افزایش کارایی خودشون تلاش کنن و سرمایه گذاری کنن و اون دسته از تولید کنندگانی که خودشون رو بسیار پرت می‌بینن طبیعتاً از این بازار خارج بشن.
ولی در این بخشنامه نکته اشاره شده و تأکید شده روی اون که واردات این نوع کالاها باید بدون انتقال ارز باشه. به نظر شما تأکید بر این نکته عملا جلوی وارد کردن به انبوه رو نمیگیره؟
طبیعتا گنجاندن این ماده در این بخشنامه به این دلیله که صرفا وارد کنندگان اقدام به واردات صرف نکنن و در کنار اون و حتی قبل از اون کالایی رو صادر کرده باشن. به اعتقاد من درسته ممکنه این مسئله محدودیت‌هایی رو به وجود بیاره، ولی با توجه به اینکه به هر حال کشور ما داره محدودیت‌های ارزی خاصی هم هست، به نوعی هم میتونه تولید کنندگان رو و صادر کنندگان رو برای صادرات موادشون و محصولاتشون به خارج کشور تشویق کنه تا در مقابل بتونن این محصولات رو وارد کنن. ببینید مطلبی که هست اینه که بسیاری از تولید کننده های داخلی ما قادر هستن که محصولاتشون رو ولو به صورت محدود به کشورهای همسایه صادر بکنن، اما به دلیل اینکه برای اونها به لحاظ مالی و بازدهی نتیجه چندان دلچسبی نداره به همین خاطر ترجیح میدن محصولشون در همین داخل کشور عرضه کنن و به صادرات چندان توجهی نمی کنن. اما اگر که بتونن در مقابل صادراتشون محصولاتی رو وارد کنن و از طریق اون واردات به نتیجه مادی خاصی دسترسی پیدا کنن، طبیعتا این میتونه برایشون مشوق بشه برای در واقع صادرات.
اما مقامات بلندپایه اقتصادی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده بودند، در نشستی با ایرانیان مقیم آمریکا آنان را به سرمایه گذاری در ایران دعوت کردند. از آن جمله بودند وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و چند تن دیگر از مقامهای اقتصادی جمهوری اسلامی. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حسین رضوی، کارشناس بانک جهانی که در این نشست شرکت داشت، از جزئیات این جلسه پرسیده است.
آقای دکتر رضوی، اخیراً وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آمریکا آمده بودند، در نشستی با ایرانیان مقیم آمریکا و کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند شرکت داشتند. اصولاً این آقایون چه چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران ارائه می‌دادند؟
والا صحبت یک قانون جدید سرمایه گذاری خارجی هست که گویا به تصویب مجلس و بقیه مراجعی که باید برسه رسیده و در قالب این قانون صحبت میکردن که امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و همینطور برای ایرانیان مقیم خارج در ایران فراهم شده که تشویق میکردن که به هر حال کسانی که میتونن یا علاقه من هستن در ایران سرمایه گذاری بکنن سرمایه گذاری بکنن.
واکنش ایرانیان شرکت کننده در این جلسه به این مسئله چی بود؟ با توجه به اینکه در حال خود ایرانیانی که در ایران هستن چندان علاقه به سرمایه گذاری ندارن.
یه عده‌ای البته خب به هر حال خوشحال بودن نیش داره میشنیدن، یه عده‌ای نسبت به قضیه مشکوک بودن، ولی همین نکته که شما فرمودید مطرح شد. یعنی یکی دو نفر دقیقاً در صحبت‌هایی که می‌کردن گفتن که امنیت سرمایه گذاری رو اول باید در مورد کسانی که در داخل مملکت هستن فراهم کرد، بعد در مورد کسانی که از خارج می‌خوان سرمایه گذاری بکنن. و یه مقدار سوال در این زمینه بود که چرا برای سرمایه گذاری خارجی باید مزیت بیشتری قائل شد برای سرمایه گذاری داخلی.
با توجه به گفتگوهایی که اونجا شد، در حال بحثایی که شد، شما آیا چشم‌انداز می‌بینید که واقعا ایرانیان مقیم آمریکا مایل باشن و یا بتونن برن و در ایران سرمایه گذاری کنن؟
والا این مسئله اتفاقا فکر کنم از طرف خود اون گروهی هم که از ایران اومده بودن تقریبا همچون مطرح شد که قاعدتا این ایرانیانی که اومدن آمریکا اینا مهاجرن، اینا دیگه شانس اینکه برگردن به مملکت و به اصطلاح کار مداوم و زندگی مداوم در اونجا بکنن خیلی کمه. بنابراین بیشتر مسئله فقط همینه که یک همکاری فکری وجود داشته باشه و در زمینه هایی که میتونن کمک بکنن. ولی من فکر نمی کنم که چه از اون طرف چه از این طرف کسی در این فکر بود که آره فردا مثلا یه دفعا میشن میرن در ایران و پول میبرن اونجا و سرمایه گذاری میکنن.
استقبال ایرانیان مقیم آمریکا از این دعوت مقامات ایرانی چگونه بود؟
برای من چیزی که جالب بود این بود که از طرف کسانی که شرکت کرده بودن از ایرانیان مقیم آمریکا در این جلسه بحث خیلی زیاد و گرمی بود و تقریبا از وقتی که برای جلسه گذاشته بودن هم بیشتر طول کشید و هنوز ملت با سوالاتی مطرح می‌کردن و جواب می‌شنیدن و اینا. از نظر کلی بحث نسبتاً مسالمت‌آمیز و گرمی بود.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز گذشته نگاهی داشتیم به گزارش هفته‌نامه بررسی‌های اقتصادی خاورمیانه یا میس درباره افت تولید نفت ایران. نشریه وزارت نفت روسیه هم امروز مطلبی دارد در همین باره که گزارش چکیده یا آن را همکارم مانی کسروی از مسکو به آگاهی می‌رساند.
ظرفیت تولید روزانه نفت ایران باید طی دو دهه آینده به 12 میلیون بشکه در روز برسد. روزنامه کاسپیان، ارگان وزارت نفت روسیه، در شماره امروز خود ضمن بررسی وضعیت صنعت نفت کشورهای اوپک در رابطه با ایران نوشت این کشور برای حفظ سهم 10% تولید جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی باید ظرفیت خود را به 12 میلیون بشکه برساند. این روزنامه می‌افزاید این در حالی است که ایران برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود به 8 میلیون بشکه در روز 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. در حال حاضر به دلیل اثرات جنگ 8 ساله با عراق و آسیب چاه‌های نفتی ظرفیت تولید نفت این کشور به 4 میلیون و 200 هزار بشکه کاهش یافته است. کاسپیان در ادامه می‌نویسد با توجه به مصرف روزانه 76 میلیون بشکه نفت در جهان طی دو دهه آینده، تقاضای جهانی برای مصرف این ماده به بیش از 106 میلیون بشکه در روز می‌رسد. کارشناس مسائل نفت روزنامه کاسپیان معتقد است در چنین شرایطی سهم ایران از فروش جهانی نفت باید به 10% افزایش یابد. این کارشناس همچنین خاطر نشان کرد برای تحقق این هدف ظرفیت تولید نفت ایران باید 3 برابر شود تا 1,700,000 بشکه آن به مصرف داخلی برسد و با نگه داشتن ظرفیت 300,000 بشکه در روز مابقی را که حدود 10 میلیون بشکه می شود روانه بازارهای صادراتی کرد. مانی کسروی، مسکو.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، دادگاه های آرژانتین مقام های دولتی پیشین ایران و چریک های حزب الله لبنان را عامل بمبگذاری 8 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس شناختند. این موضوع را یکی از وکلای پرونده اظهار کرده است. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
مارتا نارسلاس، وکیل آمیا، مرکز جامعه یهودی بوئنوس آیرس، میگوید قاضی مأمور تحقیق درباره بمبگذاری مرگبار 8 سال پیش در پایتخت آرژانتین احتمالاً تا چند هفته دیگر حکم بازداشت شماری از متهمان در پرونده این بمبگذاری را صادر خواهد کرد. به گفته خانم نارسلاس، با صدور این احکام گشایش چشمگیر در پرونده بمبگذاری در بوئنوس آیرس پدید خواهد آمد. خانم نارسلاس می افزاید برای نخستین بار مدارک قضایی متقن تازه‌ای در پرونده این بمب گذاری جایی می گیرد که بنابر آنها ارتباط مسئولان بلندپایه پیشین ایرانی با اعضای حزب الله لبنان در فراهم آوردن مقدمات حمله به مرکز جامعه یهودی در بوئنوس آیرس روشن خواهد شد. مارتا نارسلاس ادامه می دهد خوان خوزه گالهانو، قاضی فدرال آرژانتین، اطلاعات تازه را از راه محاکمه آرژانتینی های متهم به همدستی با عاملان حمله به مرکز جامعه یهودی به دست آورده است. اطلاعات به دست آمده همزمان بر پایه گزارش های رسمی پلیس ضد تروریسم و دستگاه های امنیتی آرژانتین استوار شده است. مسئولان دادگاه رسیدگی به پرونده بمبگذاری در مرکز جامعه یهودی آرژانتین تاکنون درباره گفته‌های خانم نارسلاس ابراز نظری نکردند. اما خانم نارسلاس میگوید که شخصاً پرونده را خوانده است. به گزارش رویتر، رسانه‌های گروهی آرژانتین نیز خبر دادند که مسئولان قضایی متهمان ایرانی و نیز متهمان عضو حزب الله لبنان را شناسایی کردند. اسرائیل و آمریکا همواره چریک‌های خاورمیانه‌ای برخوردار از پشتیبانی جمهوری اسلامی را عامل انفجار آمیا، مرکز جامعه یهودی در بوئنوس آیرس، خواندند. جمهوری اسلامی نیز همواره این اتهام را بی‌پایه خوانده است. جمهوری اسلامی امروز نیز گفته‌های خانم نارسلاس و گزارش‌های رسانه‌های گروهی آرژانتین را بار دیگر بی‌پایه خواند. نیویورک تایمز ماه ژوئیه گذشته به نقل قول از یکی از شهود مؤثر در پرونده بمبگذاری مرگبار در بوئنوس آیرس نوشت جمهوری اسلامی در پی این بمبگذاری 10 میلیون دلار به کارلوس منم، رئیس وقت جمهوری آرژانتین، رشوه پرداخت تا درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله با بمب به مرکز یاد شده پرده پوشی کند. کارلوس منم این اتهام را بی پایه خوانده است. آرژانتین با 300 هزار یهودی بزرگترین جامعه یهودیان در آمریکای جنوبی را داراست. همکنون محاکمه 5 متهم اصلی از جمله 4 مأمور پیشین پلیس و 1 اتومبیل دزد آرژانتینی در دادگاهی زیر کنترل کامل نیروهای امنیتی ادامه دارد. این 5 تن متهمند که در حمله به مرکز جامعه یهودی در بوئنوس آیرس دست داشتند. آنها خود را بیگناه می دانند. اما اگر گناهکار شناخته شوند، احتمالاً به زندان ابد محکوم خواهند شد. در حمله به مرکز جامعه یهودی در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، عاملان این حمله وانتی حامل 100 تا 400 کیلوگرم مواد منفجر را به ساختمان آن مرکز کوبیدند.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-211-12-26-10.
شنوندگان گرامی، اگر که اجازه بدهید با هم به ترانه‌ای با صدای شهره گوش کنید.
بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود تو زندگیم با تو رو دیدم. ای تو بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود تو زندگیم آتور دیدم. فصل تنهایی من شکل زمستون بود، چشمای من پاییز زرد همیشه گریون بود، اتاق کم شاهد سرگردونی دل بود، برزد بود از من که قابل بود. ای تو بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود زندگیم تو تو رو دیدم. بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود زندگیم تا تو رو دیدم. ای تو بهار گذشت و من بهار ندیدم، بهار نبود زندگیم تا تو رو دیدم، تا تو رو دیدم، تا تو رو دیدم.
طول موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835، 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزاریم که از آغاز برنامه امروز از حدود یک ساعت پیش همراه ما بودید. برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی دو ساعت دیگر ادامه خواهد یافت با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. تقاضا می‌کنم که کماکان شنونده